کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارضه کافره کل مردم زمین کافره
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن
چطور میشه که اهل سنت ارسال رفت خونه خود سیدان رفت به خونه پیغمبر اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خونه در خونه فرزند رفت چون من میکنم که فرزند احمد در کلام اهل
تفسیر که میگه کافر است معلوم است کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیقه
اکبر اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست ان تجمیعی ها بدعتون
دیگه با خانواده‌ام
میخواید چیه بشید آقای احمد آقا
بله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا الذي سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابل قاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المهدیین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه. انشالله برنامه تریبون آزاد خدمت شما تقدیم بشه و از نکاتی که در برنامه مطرح میشه بتونید بیننده های عزیز کمال استفاده رو ببرید. خب ایامی که در پیش رو داریم بر اساس گزارش های تاریخی منطبق شده به یکی از مهمترین حوادث تاریخی صدر اسلام، واقعه صلح امام حسن علیه السلام. خب واقعه صلح امام حسن، ما چند تا نکته خدمت بیننده های عزیز انشالله به حول قوه الهی و به مدد امام حسن علیه السلام خدمت شما نکاتش رو میگیم. نکته اول اهمیت صلح امام حسن علیه السلام. خب امام حسن علیه السلام بر اساس دیدگاه تمام مسلمین مصداق آیه تطهیره، یعنی در قولش، در فعلش، در رفتارش هیچ انحراف و هیچ جهالتی نداره، هیچ رجسی نداره. امام علیه السلام یطهرکم تطهیرا، پاک پاک از هر گونه انحرافیه. خب وقتی یک چنین امامی بیاد یک قراردادی، یک صلحی با یک شخصی دیگری ببنده، قطعاً حق با امامه. این نکته اول. نکته دوم در بحث اهمیت صلح امام حسن علیه السلام اینه که از دیدگاه ما ائمه علیهم السلام به دستور الهی مطابق با شرایط زمان و مکان بهترین تصمیم را اتخاذ کردند. اگه زندگی ائمه علیهم صلوات الله اجمعین ما مثل یک انسان 250 ساله در نظر بگیریم، خب این تعبیر انسان 250 ساله یه تعبیریه که بزرگان ما، علمای ما، خصوصا امام شهید ما امام خامنه ای عزیز رحمت الله علیه مطرح کرده. یعنی انگار یک شخص حکیم، یک شخصی که از طرف خدا انتخاب شده و تمام تصمیماتش بر اساس رعایت مصالح و مفاسده اومده جامعه اسلامی را اداره کرده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جوری یک زمانی جنگ میکرد، یک زمانی صلح میکرد در حدیبیه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یک زمانی با حکام قاصب همکاری میکرد، به اونها مشاوره میداد که در جنگ ها اسلام شکست نخوره. یک زمانی علیه فتنه‌گران، قاسطین، ناکثین، مارقین دست به اسلحه امام بود، اونها را سرکوب نظامی کرد. خب امام حسن علیه السلام در زمان خودش و توضیح انشاءالله خدمت شما میدیم شرایط تاریخی سپاهیان، شرایط اجتماعی طوری بود که ما با هر تحلیلی نگاه میکنیم بایستی صلح انجام میداد تا اسلام حفظ بشه. امام حسن علیه السلام اومد در زمان امامت خودش به اون شکل حماسه عاشورا را رقم زد. امام سجاد علیه السلام با دعا، امام باقر و امام صادق علیه السلام، اینها با بیان معارف علمی و با جنگ و با جنگ علمی و با جهاد علمی تا برسه به تمام ائمه شیعه علیهم صلوات الله اجمعین در این 250 سال هر کدوم با توجه به شرایط زمانی و مکانی خودشون اومدن وظایف خودشون رو به دستور الهی انجام دادن. یعنی اگه ما بیاییم به جای امام حسن علیه السلام امام حسین رو قرار بدیم، امام حسین رو صلح میکرد. اگه امام حسن علیه السلام تو کربلا بود، به جای امام حسین علیه السلام بود، همون کار انجام میداد، قیام حسینی را انجام میداد. اگه امام حسن و امام حسین علیه السلام در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، اونا اون جهاد علمی را راه اندازی میکردن در جامعه اسلامی. بین ائمه با توجه به شرایط مکان زمان و ویژگی های هر دوره و اون خطوات و نقشه هایی که شیاطین زمان خودشون میکشیدن، ائمه عکس العمل نشون میدادن. این نکته اول از باب اهمیت صلح امام حسن علیه السلام. نکته دوم، یکی از بهترین کتاب هایی که در بحث امام حسن علیه السلام و صلح اون حضرت نوشته شده، کتاب صلح الحسنه. دوستان عزیز اگه نشون بدید تصویر کتابا، صلح الامام الحسن علیه السلام. نویسنده کتاب یکی از مجاهدان و یکی از علمای بزرگ شیعه بوده، معاصرم بوده، علامه مجاهد شیخ رازی آل یاسین. خب ایشون این کتاب رو نوشته. این کتاب چاپ مکتبت الهیدریش 557 صفحه تحقیق شده. خب این کتاب به بهترین شکل صلح امام حسن علیه السلام اومده تبیین کرده، چرایی صلح امام حسن رو اومده کاملا توضیح داده. ایشون در همین کتاب، در مقدمه کتاب یه نکته اومده، چون یکی از ترجمه های بسیار بسیار جذاب این کتاب و بسیار روان این کتاب توسط مقام معظم رهبری امام شهید ما بوده. ایشون هم در مقدمه کتابش، این محقق کتاب، اومده گفته که دیدم آیت الله از سید علی الخامنه‌ای حفظه الله، خود دیگه امام ما شهید شده. ایشون در مقدمه کتاب ترجمه صلح که الان نشونتون میدیم، ایشون اومده این جملات رو گفته. مضمون جملات امام شهید ما اینه، میگه من خواستم کتاب رو ترجمه بکنم، دیدم این کتاب بسیار کتاب جامعیه، انقدر این کتاب جامعه که من بر خودم دیدم که بیام اینو ترجمه به فارسی بکنم. اینه کسی میگه که ببینید مقام معظم رهبری به اذعان بسیاری از بزرگان، بسیاری از علمای تراز اول قم در مباحث تاریخی و شناخت سیره ائمه علیهم السلام جزو برجسته ترین بزرگان شیعه در زمان معاصر بوده. این شخص مراجعه کرده، این کتاب صلح الحسن شیخ رازی آل یاسین رحمت الله علیه ها مطالعه کرده، دیده این کتاب اینقدر جامعه، اینقدر خوبه که من بر خودم وظیفه دونستم اینا به فارسی ترجمه بکنم به خاطر جامعیت و به خاطر اون شمولیتش، تا فارسی زبان ها هم از این کتاب استفاده کنن. خب این کتابم به زبان فارسی ترجمه شده. دوستان عزیز این کتابش ها اگه نشونه بیننده های عزیز بدید، صلح امام حسن علیه السلام، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، مترجم امام شهید سید علی خامنه‌ای. خب ترجمهش هم 276 صفحه است. بعضی از جاهای امام شهید ما پاورقی بسیار خوبی بهشون زدن. اون نثر روان، نثر جذاب، نثر همه فهمم کاملا رعایت شده. انشالله که خداوند تبارک و تعالی این زحمات هم نویسنده هم مترجم رو انشالله به اون عنایت اهل بیت علیهم السلام و عنایت امام حسن علیه السلام مرضی درگاه خودش بکنه. خب این نکته دوم، حتما این اندهای عزیز این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه بکنید. نکته سوم، خب ما میخواییم وارد بحث امام حسن علیه السلام بشیم. خب در این صلح چه اتفاقی افتاد؟ جامعه اسلامی به چه بلایی دچار شد؟ من خیلی شما رو بینم دایی عزیز معطل نمی کنم. از منابع اهل سنت جایگاه امام حسن علیه السلام خدمت شما نشون میدم. در کتاب اکمال و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، یکی از علمای اهل سنت به نام آقای مغلطای اومده گفته یک سری از مطالب علمی بوده در شرح حال راویان و در شرح حال بزرگان در کتاب تهذیب الکمال ابن حجر نیومده. من اومدم اونا رو اضافه بکنم به کتابش. خب ایشون، خب اینم نگاه میکنید کتابم کتاب اهل سنته، چاپشم چاپ کتابهای اون شهرها و اون کشورهای اهل سنته. دوستان عزیز مشاهده میکنید در صفحه 61 کتاب شماره 29 برای الحسن امیر المؤمنین المتقی لله، میگه امام حسن علیه السلام امیر المؤمنین، اون شخصی که تقوای الهی را رعایت کرد، ابن علیین، فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام، ابن سیدت نساء العالمین، فرزند سرور زنان تمام عالمین، خود امام حسن علیه السلام سید جوانان اهل بهشت، سیدت و شباب اهل الجنه، پدرش اون آقای انسانها و آقای تمام عالمینه. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت در مستدرک حاکم اشاره به امیرالمؤمنین میکنه، میگه یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخره. این دوستان عبارت ها را اگه جستجو بزنید براتون میاره. خب پدرش هم آقا و سرور سیادت ها داره، مادرش هم که سیادت تمام زنان عالمین ها داره، پدر بزرگش ابنت و سید، حالا خود حضرت زهرا سلام الله علیها دختر سید المرسلین، اون فرستاده های خدا ابراهیم ها موسی ها عیسی ها، سرورشون پیغمبره که امام حسن علیه السلام نسل و نسب از این سادات بزرگوار داره، از این سرورهای تمام کائنات داره. خب ادامش آقای مغلطهای شعر آورده، شعر بسیار جذابیه. نسبون کسا شمس و زها من نورهی نورن وزان البدر لیلت تمتی. ببینید میگه نسب حضرت حسن علیه السلام یک نسبیه که نور تابان، نور خورشید درخشان، روشنایی خودش را از این نسب میگیره. اینها خورشیدان تمام افلاک آفرینشن، خورشید نور و زیبایی خودش را از این موجودات، از این امام حسن علیه السلام میگیره. اونم امامی که اون ماه شب 14 که عرب بهش میگه اون البدر، اون ماه شب 14 که ضرب المثل هست بین اون شعرا و بزرگان به زیبایی، اون ماه شب 14 زیبایی و جمال خودش رو از نسب امام حسن علیه السلام میگیره. امام حسن علیه السلام اینه نسبش. بیننده های عزیز اینطوریه، نسب از سادات تمام عالم هستی داره، بزرگان و اون افرادی که هیچ انحرافی هیچ ظلمتی در حریمشون راه پیدا نمی کنه این بزرگواران هستند. خب این امام حسنه، اون کسی که اومد به زور ولایت و امامت ها از این امام ما قصد کرد کی بوده؟ برید ببینید. مادرش هند جگرخوار صاحب پرچم، پدرش ابو سفیان ابن عبدالبر، گفته ابو سفیان خونش کهف المنافقین بوده، پسرش یزید ملعون. خب اینا را دوستان مقایسه بکنید تاریخ اسلام، اینا مسلمات تاریخه. کسی که پدرش، مادرش، پدر بزرگش، برادرش، همه سادات تمام آفرینشان را کنار گذاشتن، کی اومد در عریکه قدرت نشست؟ کسی که بزرگان خود اهل سنت گفتن پدرش اصلا معلوم نیست کیه، چهار تا پدر براش اسم اومده، حالا چهار تا پدر براش اسم اومده، مادرش که صاحب پرچم بوده، صاحب پرچم بوده معنیش روشنه، یعنی با افراد بسیار بسیار زیادی هم بستر می شده به زنا. خب این صورت مسئله قصد حق امامت امام حسن علیه السلام. ادامش میگه، میگه بزرگان اشعاری گفتند در رابطه با جایگاه امام حسن علیه السلام. خب عرب یک رسمی داره، میخواد جایگاه خودش رو بگه، تو میدان جنگ حل من مبارز میگه، تو میدان شعر و سخنوری میگه بیایید من پدرم اینه، من برادرم اینه، من اصل و نسبم اینه. شعر اومدن گفتن، گفتن کیه که در مقابل امام حسن علیه السلام بتونه حل من مبارز بکنه، بتونه سر بلند بکنه بگه منم هستم؟ یک کسی مثل معاویه بتونه؟ حیات. من کان ساما به جد فان جدی الرسول. این روایت هستش، مضمونش را شعر کردن. امام حسن علیه السلام میگه کیه که بیاد اسم جدش را بیاره جلوی من؟ من جدم الرسول، پیغمبره، اون الرسولی که خداوند تبارک و تعالی قسم به جان این پیغمبر خورده، لعمرک، ای پیغمبر قسم به جان تو، اون پیغمبری که تمام عالم هستی شاگردشان، کل عقل، عقل کله. او کان ساما به امن، اون کیه که بیاد از مادرش تعریف بکنه، بخواد مادرش رو به رخ من بکشه؟ فان امی البتول، مادر من بتوله، مادر من صدیقه طاهره است، مادر من تمامی کمالات خدا بهش داده. بتول معنیش اینه، اون کسی که به بالاترین درجات رشد برسه، تبتل الیه تبتیلا، به بالاترین درجات قرب معنوی که رسید میشه بتول، عبارتون اخرای معنی فاطمه، فاطمه ای که فتم من العلم، فتم من المعرفه، این میشه معنی حضرت فاطمه، حضرت بتول. او کان ساما به زورن فان زورانا جبرائیل. عرب یکی از افتخاراتش مهمان نوازی، معروف در اشعار و در سیره و در گزارش ها زیاد اومده. خاتم طائی معروف به مهمان نوازی بوده، هر کسی خانش می رفته مهمان نواز بوده، ظرف خالی از خانه خاتم طائی بیرون نمی رفته. اصلا معاویه این همه از پولای حرامی که در بیت المال قصد کرده بود خرج کرد که بگن معاویه سخیه. میگه کیه که ادعای سخاوت بکنه، بگه خونه من مهمون اومد نشست، من بهش قضا دادم، مهمون اومد تو خونه من مهمونداری کردم. بدانید که مهمان ما جبرئیل امینه، جبرئیل امین که قویه در آسمانه، امین وحی الهیه، از بزرگترین ملائکه عالم هستیه، از عرش خدا به فرش زمین اومده، رفته خونه اهل بیت علیه السلام، پر جبرئیل مالیده بشه به قنداقه امام حسن، به قنداقه امام حسین، به در و دیوار خانه حضرت زهرا، این در و دیواری که پیغمبر هر روز روبروش پای میستاد و سلام به اهل این خانه میداد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه، اهل بیتی که فرشته ها دائما در این خانه رفت و آمد داشتن. میگه ما اینیم، جلوی ما کسی نمیتونه سر بلند بکنه، قیافه بگیره بگه ما اماره، ما هم جود و سخا داریم، ما هم بخشش داریم. بیننده عزیز اهل سنت، جایگاه امام حسن علیه السلام اینه، پدر این، مادر این، پدر بزرگ این، اینا کنار گذاشتن بزرگان صحابه و تابعین و اینا، یک شخصی مثل معاویه رو گذاشتن رو کار. معاویه ای که آقای طبری میگه، بزرگان شما اهل سنت میگن فرعون هذه الامه معاویه است. خب الان تکلیف چیه؟ آیا خط تو خط حسنیه یا خط تو خط امویه؟ دیگه انشالله که ما بدونیم چه بلایی سر امت اسلامی با این حق خوری ها به وجود اومد. این نکته دوم بود. نکته سومی که میخواییم خدمت بیننده های عزیز بگیم اینه که سوال میشه چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد؟ مگر در جامعه اسلامی چه اتفاقی افتاده بود که یک شخصی مثل امام حسن علیه السلام که سرور تمام جوانان اهل بهشته، که محبوب ترین پیغمبره، که ریحانت النبی، پیغمبری که گل خوشبو برای تمام عالم هستیه، اون خوشبوی و زینت خودش از امام حسن علیه السلام میگیره. جامعه چه اتفاقی افتاده که امام حسن علیه السلام مجبور بشه اون قدرت ریاست دنیوی خودش بر مردم رو بده به شخصی مثل معاویه؟ چند تا گزارش تاریخی هست، سه تا گزارش تاریخیه. به نظر من این سه تا گزارش از کلیدی ترین گزارش ها هستش که علمای شیعه و اهل سنت در کتب خودشون آوردن، نشون میده که وضعیت چه مدلیه. حتی اگه ماها با عقل سرد بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی 100% بی‌طرفانه، یک حاکم که بر جامعه اسلامی میخواد حکومت بکنه، اگه این مشکلات رو داشته باشه، حکومتش قطعاً از هم میپاشه و این شخص بایستی بهترین تصمیم رو بگیره. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی از علمای بزرگ شیعه است. دو تا کتاب داره بیننده های عزیز، یک کتاب داره المناقب، چندین جلد چاپ شده، یک کتاب هم داره المسالب، یعنی هم مناقب ائمه علیهم صلوات الله اجمعین رو گفته، هم مسالب و انحرافات دشمنان رو گفته. در کتاب المناقب خودش، اول کتاب مبنای خودش، ایشون میگه، میگه من گزارش هایی که در کتاب خودم میارم یا سند صحیحه یا از کتب معتبره یا از مشهوراته. این نشون میده که اهمیت این عبارت های تاریخی اهمیت خیلی خیلی مهمیه، اهمیت زیادیه. بعد این ابن شهرآشوب از علمایی بوده که به کتب درجه یک تاریخی، حدیثی، روایی، رجالی، سیره اهل سنت طریق داره، کلاس های علمای اهل سنت هم رفته دیده. ایشون اومده اول کتابش مبانی خودش رو گفته، این کتاب رو نوشته، در شرح حال امام حسن علیه السلام در جلد 4 صفحه 32 چند تا نکته کلیدی داره بر اساس گزارش هایی که ایشون آورده با این توضیحاتی که خدمت شما دادم. نکته اول میگه که معاویه ابن ابی سفیان سپاه خودش رو آماده کرد در جسر منبج، امام حسن علیه السلام هم سپاهیان خودش رو تشویق به جهاد کرد. خب وضعیت سپاه چطوریه؟ یا امام حسن وضعیت سپاهت چطوریه؟ فتثاقلوا، امام حسن سپاهش نای حرکت نداشت، استاغلتم الی الارض. میگه که سپاه امام حسن اینطوری بود، یه عده مخلوط از شیعیان بودند و محکمتون از خوارج بودند و شکاکون، کسایی بودن که شک داشتن اصلا این امام حسن صحابه است، امامه، متأثر از دروغهای دشمنان می شدن اینا، مثل یه آشغالی که روی آب، آب هر جا بره اینا رو می بره. و اصحاب عصبیت و فتنین، اصحاب اون پان عرب ها، اون نجات پرست ها و اونایی که اهل فتنه بودن، دنبال پول بودن، دنبال مال بودن، دنبال کشتار بودن تا به یک پولی یا یک مقامی برسن. خب این گزارش اول. گزارش دوم میگه خب تو این وضعیت معاویه اومد شروع کرد به فتنه انگیزی. معاویه با هنرمندی و با اون جنگ رسانی و شبیخون فرهنگی که زد بین سپاه امام حسن علیه السلام که خوارج هم داخلش بودند، این فتنه رو را انداخت که علی عز الله زبانم لال، حسن ابن علی همانند پدرش میخواد کافر بشه. خب این فتنه معاویه گرفت، حمله کردن به امام حسن علیه السلام، فنتبهو فستاته، غارت کردن خیمه ها را، حتی غارت به جایی رسید که سجاده امام حسن علیه السلام از زیر پای مبارکش کشیدن، طعنه خنجر به پای مبارک امام حسن علیه السلام وارد کردن. امام حسن علیه السلام با اون وضعیت رفت خونه عموی همین مختار که دوستان عزیز فیلمش هم دید. قسمت سومم بگم، حالا یه صوتی هستش که دوستان میگن. خب قسمت سوم این گزارش اینه، میگه که بسیاری در کتابهاشون روایت کردن که، این گزارش مشهوره، که بسیاری از رؤسای قبائل به معاویه نامه نوشتند، معاویه ما از تو اطاعت میکنیم، نامه های مخفیانه، معاویه را وستحسوه علی المسیر نحوهم، معاویه از شام بیاد سمت سپاه امام حسن علیه السلام. معاویه ضمانت میکنیم نزدیک سپاه بشی، ما حسن ابن علی علیه السلام ما دستشو میبندیم تحویل تو میدیم. خب این سپاه امام، شما باشی با عقل سرد مسائل و مفاسد بسنجی چیکار میکنی؟ آیا وارد جنگی میشی که با این سپاه جلوی معاویه میخوای حرکت بکنی؟ قطعا شکست میخوره و شیعه و اصل اسلام از بین میره. خب این سه تا نکته رو دوستان عزیز انشالله عنایت داشته باشید تا ادامه توضیحات. دوستان عزیز میگن وش داریم، پیام صوتی خانم فاتحی از اصفهان، صوتش بلند باشه که من بشنوم.
این که چرا اهل سنت و وهابیا به ما میگن مجسمه؟ اگه اونا قائل به دیدن خدا هستن پس چرا به ما شیعیان میگن مجسمه؟ ما چه اعتقادی به تجسیم داریم؟
خب پاسخ سال اول اینه که اتفاقا شیعه یکی از ویژگی هاش اینه که در تقسیم بندی های کلامی داخل در مذهب عدلیه هستش. عدلیه چی میگه؟ عدلیه میگه که آیات قرآن که ظاهرشون دلالت بر جسمانیت، من این ظاهر دلالت بر جسمانی بودن ما قبول ندارم. این از شعارها از واضحات عقاید شیعه هستش. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که کتابهای کلامی شیعه را کسی مراجعه بکنه، کتابهای شیخ مفید، کتابهای شیخ طوسی، کتاب‌های علامه حلی، کتاب‌های محقق حلی، کتاب‌های فاضل مقداد، تا برسه به کتاب‌های اعتقادی زمان ما، تمام بزرگان ما در کلام تصریح کردن که خدا جسم نیست. هر کسی قائل باشه که خدا جسمه، این شخص کافر نجسه، از دین خارجه. نکته سوم، ببینید بیننده‌های عزیز، بعضی از یاران امام علیه السلام، خصوصا امام صادق امام باقر علیه السلام، مثل مؤمن طاق، مثل هشامین، اینها در جوانی و عنفوان جوانی خودشون، اول ما گزارش های تاریخی که داریم، اینها از فرقه های اهل سنت بودند. خب اینها متأثر از تفکرات اهل سنت بودند، تفکرات اهل حدیث افراطی زمان ائمه بودند. خب اونا از واضح ترین عقایدشون این بود که خدا مکان داره، خدا زمان داره، خدا حرکت داره، خدا رو تخت میشینه. اینها متأثر از اونها بودند. بعدن اینا اومدن با امام صادق علیه السلام، با بزرگان شیعه، با متکلمین شیعه اومدن بحث کردن، مذهب حق را انتخاب کردن و شدن از بزرگان شیعه. حالا یک سری گزارش های وجود داره که مثلا این افراد قائل به تجسیمن. ائمه علیهم السلام هم جلوی این گزارش ها رو گرفتن، گفتن آقا کسی این حرف بزنه اشتباهه. در جمع این گزارش ها بزرگان ما گفتن که اون هشامین و اون بزرگان ما که اگه یک حرفی گفتن مثلا در کتاب هاشون در حرف هاشون اومده خدا جسم کل اجسام، این برای زمانی بوده که اینا از اهل سنت هم، پس اشکال به شیعه وارد نمیشه. که امام صادق علیه السلام صریحا این افکار و این دیدگاه ها را رد کرده. خب اینا منسوبه به اهل سنت این حرفا، و الا ما از هشام، ما از زراره، ما از مؤمن طاق ده ها روایت داریم، ده ها گزارش داریم در کتاب الحجه، همین کتاب حدیثی ما، اصول کافی، روایات فراوان از این بزرگان که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست. اگه جسم باشه محدود، محدود باشه از خدایی خدا میفته. ولی در منابع اهل سنت شما فراوان مستندات مشاهده میکنید که آقایون قائل به تجسیم هستند. دوستان عزیز، من یک مورد خدمت شما اگه بتونم بیارم. حالا دوستان عزیز میگن تماس هم داریم، میخواید تماس عوض بکنیم تا من اون مستندات ها خدمت دوستان میشه. ایشون آقای احمدی عزیز از یاسوج.
خدمت مفاهیم
جنب رو استاد برنامی بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آقای احمدی عزیز بفرمایید.
یک حدیثی هست از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمودند امام حسن و امام حسین هر دو امام هست، چه سکوت کنند و چه قیام کنند، و ما شیعان قائل به امامت ایشان هستیم. و سخن و عمل آنها برای ما حجت است. آقا امام حسن علیه السلام در شرایطی قرار گرفته بود و عده ای از فرماندهان او قریب طاغوت زمانش را خوردند و از ایشان جدا شدند و یه بازار و زور و تزویر نفوذ زیادی در جامعه اون روز پیدا کرده بود. آقا امام حسن هم بنا به مصلحت و برای حفظ اسلام و شیعیان راهی به دستور نداشت. البته با توجه به آن مواردی که در سولنامه قید کرده بود که معاویه حق انتخاب جانشین ندارد و بیت المال باید یکسان در بین همه تقسیم شود و حق تعرض به جان مال شیعیان امیر المؤمنین را ندارد و چند مورد دیگر، اما معاویه بعد از رسیدن به حکومت تمام مفاد آن سولنامه را نادیده گرفت و گذشت از این با دادن رسوه و وعده و تاریخ زده آقا امام حسن را به شهادت رساندند و حتی تا جایی پیش رفت که معمول خواستپاری پیکر آقا امام حسن در دوار حمر متحن زد بزرگوارش شد. البته ریشه همه این ظلمه ها نه فقط توسط معاویه بوده، بلکه ریشه در غصب خلافت اولا امیر المؤمنین و نادیده گرفتن غدیر خم دارد که توسط اهل سقیفه صورت گرفته است. اگر در این بار توضیح دهید ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
بله، استفاده کردیم از نکات آقای احمدی عزیز. اون تکمله نکته قبل خدمت دوستان عزیز بگم، بحث اتهام تجسیم به شیعه گفتیم که از دروغه ها هستش، عقاید شیعه در کتاب ها کاملا نوشته شده، اما یک سند خدمت بیننده های عزیز نشون بدم، کتاب نقض الامام ابی سعید عثمان ابن سعید، این کتاب نویسندش آقای دارمیه، از بزرگترین محدثین اهل سنت، متوفای 280. حالا خاصه به مخالفین خودش که تهمت جهمی بودن به اونا زده، بیاد به اونا مثلا نقد بکنه، نقض بکنه حرفای اونا. خود علمای وهابی زمان امام اومدن به این کتاب حاشیه زدن، باز نشرش کردن با یه توضیحاتی. همین اول کتاب ایشون ضمن توضیحات حدیث میگه که، بیننده عزیز صفحه 29 ببینید رفقای عزیز، بیننده های گرامی، میگه که برخی از اشاعره و معتزله هستند، اینها لا یعرفون مکان خالقهم، مکان معنیش خیلی روشنه، مکان خالق خودشون رو نمیدونن و اینها منکرن که خداوند تبارک و تعالی مکان به معنای علو و ارتفاع دیگه واضحه یعنی تجسیم داشته باشه. میگه خب بزرگانی از اهل سنت منکرن که خدا مکان داشته باشه، مثل کی؟ مثل قرطبی، مثل کی؟ مثل ابن حزم، مثل ابن عطیه، مثل ابن حجر. اقوال علمای اهل سنت رو برده این وهابی که کتاب دارمیا تجدید چاپ کرده، گفته که این حرفی که خدا مکان نداره، هازا کلهی باطلون و ضلالون، خدا مکان نداشته باشه باطله، حرف اشتباهیه. الحمدلله حرف وهابی، الحمدلله ما نعرف و مکان خالقنا و معبودنا، ما جای خدا رو میدونیم. خب خدا کجاست؟ میگه خدا اون بالاست. خب خدا اون بالاست، علو داره، ارتفاع داره، پس پایین نیست دیگه. خدا بالا نشسته رو تختش. ببینید دوستان عزیز، اینی که ما میگیم اینا اعتقاد به تجسیم دارن، لوازم تجسیم رو قبول کردند، یه مطلب خیلی خیلی روشنیه. خب دوستان عزیز بگم ما تماس داریم. آقای غلامی عزیز از بوشهر.
سلام علیکم استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشه بزرگوار. خسته نباشید. خدا حفظتون کنه انشالله.
ممنون از لطف شما.
استاد سوالی خدمتتون داشتم، اگر محبت بفرمایید توضیح بدید ممنونتون میشم.
بفرمایید.
یکی آیه 36 سوره مبارکه بقره هست.
بله.
که فرموده فأزل لهم الشیطان و عنها فأخرج هما مما کانا فیه، در فیه زمین را به صورت مذکر آورده و در انعام به صورت مؤنث آورده. میخواستم ببینم اشاره به چه اسمی داره. این یک موضوع هست. یه موضوع دیگه در رابطه با معصومیت هم ائمه و هم ائمه اطهار و هم انبیا. عزم به حضورتون که ائمه معصوم علیهم السلام جایی آیا نگفتن به مردم در زمان خودشون که بگوین ای مردم ما معصوم هستیم، ما انسانهایی هستیم که مثلا از طرف خدا برای شما اومدیم، شما حرف ما را گوش بدید، تا تاثیرگذار می بود اون موقع رو مردم و بهتر نتیجه می گرفتن. یک موضوع، یک موضوع در رابطه همین آیه 36 حضرت آدم مثلا اومده فاخرج هما. این اخرج فاعلش کیه؟ اگه فاعلش واقعا شیطانه، خب شیطان اومده یک نبی را از بهشت اخرجه کرده، حالا چیزی که قرآن می فرماید. آیا واقعا چنین چیزی با عقل جور در میاد که مثلا یک شیطان تسلط پیدا بکنه بر یه نبی و او رو فاخرج هما بشه؟ ممنون میشم توضیح بدید استاد عزیز.
خب نکته اول از همین آیه خدمت شما توضیح میدیم. دوستان عزیز اگه تصویر همین نرم افزار نشون بدید، در ماجراهای حضرت آدم علیه السلام خداوند تبارک و تعالی و قلنا یا آدم و یا آدم اسکن انت و زوجک جنه، خب ای آدم تو و همسرت در بهشت بمانید، و اون دستوراتی که خداوند تبارک و تعالی داده بهشون، گفته که به این درختم نزدیک نشید، که اگه نزدیک بشید شما از ظالمین قرار میگیرید. ادامهش میگه که شیطان حضرت آدم علیه السلام و همسرش را فاذلهما. خب اذلهما ترجمه بخوایم توضیح حالا خدمت دوستان میگم، اینا را گمراه کرد و این دو را از بهشت اون مکانی که توش بودن خارج کرد. بعد اون نتیجه اذلهما این شد که حضرت آدم و همسرش هبوط کرد در زمین. خب در تفسیر این آیات و آیات مشابه دیگه دو تا رویکرد کلی وجود داره. یه رویکرد وجود داره که میاد اینها که ظواهر آیات قرآن هستند و از متشابهات هستند به همینا اخذ میکنه، میگه خب حضرت آدم علیه السلام اینجا شیطان براشون چیره شد، حضرت موسی علیه السلام شیطان براش چیره شد، پیغمبر خودش گناه داشت و انبیای دیگه الهی و اینا هیچ کدومشون معصوم نیستند. یک روش اینه. یک روش دیگه که خود قرآن روش فهم ارائه داده، گفته آیات قرآن متشابه داره، آیات قرآن محکمات داره. محکمات چه آیاتی هستند؟ محکمات آیاتی هستند که حکم قطعی عقل اون دلالتش را تایید میکنه. یعنی ما میدونیم که حکم قطعی عقل اینه که خداوند تبارک و تعالی حکیمه. خب خدایی که حکیمه پیغمبرها را فرستاده و این پیغمبرایی هم که فرستاده خدا دستور داده که مطلقاً از این پیغمبرها شما باید تبعیت بکنید. خب آیا این حکیم یه شخصی ها که فرستاده گفته مطلقاً باید ازش تبعیت بکنید، این پیغمبرش بایستی گناه بکنه؟ این پیغمبری که الگوی مردمه، این اسمت که زیربناش حکم قطعی عقل، این استدلال خیلی ساده شد خدمت دوستان توضیح دادم. خب بر اساس حکم قطعی عقل ائمه علیهم السلام ما گفتن که اگر یک جایی از قرآن ظاهرش این بود که شیطان بر این پیغمبر چیره شد، شما باید ظاهر قرآن رو بذارید کنار. چرا باید ظاهر قرآن رو بذاریم کنار؟ چون خود قرآن گفته که آیات من محکم، آیات من متشابهه. شما آیات متشابه رو اگه بخواید به هوای نفس خودتون عمل بکنید، شما قرآن رو درست نمیفهمید، شما دچار انحراف و دچار اعوجاج در فهم آیات قرآن میشید. این نکته اول فکر میکنم همین مقدار کافی باشه برای همین آیه، که اگرم بر فرض ظاهر آیه دلالت بر سلطه شیطان بر یک پیغمبری بکنه، روش فهم قرآن که خود قرآن به ما یاد داده این برداشت رو کلن میگذاره کنار. البته ظاهره همینم، علمای ما توضیح دادن گفتن که اون اشتباهی که حضرت آدم علیه السلام و همسرش انجام دادن اصلا گناه نبود. چرا؟ چون اگه گناه اون کسی که تجری بکنه در مقام مقابله با خداوند تبارک و تعالی علیه بالله، اثرش میشه جهنم. اینجا اگرم حضرت آدم علیه السلام به اون حکم ارشادی و به اون دستور خدا گوش نداد، نتیجهش جهنم نشده، نتیجهش این شده که یکی از اون درجات قرب خودش از دست داده، نه اینکه علیه بالله بره جهنم و مثل شیطان عذاب بشه. این نکته بعدی توضیح هم بدم. یه سال دوم ایشون تا تماس بعدی انشالله وصل بشه، ایشون گفتن ائمه علیهم السلام یا جایی گفتن که ما معصوم هستیم؟ بله فراوان. یک موردش را خدمت دوستان عزیز نشون بدم. در کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 269 ائمه علیهم السلام امام صادق علیه السلام صریحا گفته که ما ترجمان دستورات خداییم، یعنی خداوند تبارک و تعالی با ما دستورات خودش را به شما میرسونه. نحن قوم معصومون، ما قومی هستیم که معصوم هستیم. خداوند تبارک و تعالی دستور داده به اطاعت از ما و خداوند تبارک و تعالی نکرده که خلاف دستورات ما شما انجام بدید. این نکته که ایشون دوست عزیزمون گفت کاملا اهل بیت علیهم السلام در بیانات خودشون گفتن. خب تماس بعدی ما خدمتشون هستیم. آقای احمدی عزیز از کرج بفرمایید. آقای احمدی
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
من در مورد تکرار تاریخ میخواستم یه موضوع خدمت رو عرض کنم.
بفرمایید.
خواستم بگم پیغمبر 11 سال در مدینه حکومت داشتن، بعد از 1400 سال امام خمینی 11 سال ولی فقیه بودن. از این تشابه تاریخی میگم، نه اینکه خدا نکرده بخوام. بعد از پیغمبرم امیرالمومنین 25 سال.
متوجه نشدم، بیا بار دیگه میگید.
پیغمبر 11 سال در مدینه حکومت داشتن، امام خمینی 11 سال در ایران حکومت ولی فقیه داشتن. بعد از پیغمبر هم 25 سال امیرالمومنین امام بودن و هم ترور شدن به شهادت رسیدن. بعد از امام خمینی هم آیت الله سید خامنه‌ای هم 25 سال.
نمیدونم حالا دوستان عزیز محاسبه بکنید. من اینا والله اینا یه چیزای ذوقیاتی که لا اعتباره به، هیچ ارزش استدلالی هم نداره.
تو بعدش بعد رهبرم که
برای امامون که ببینید دوستان عزیز، آقای احمدی اینقدر ما ادله قوی برای امامت ائمه و ادله خوب برای دفاع از ولایت فقیه و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم که اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه.
من فکر
کردم که مثلا 25 سال اینا این چیزاییه که اگر مالا من تو ذهنم هنوز اصلا به مخیلم هم این حرفا رو خطور نکرده تا حالا به حساب نکردم. اصلا شما ببینید این مدل ورود و خروج، اصلا من بی احترامی محضر شما نمیخوام بکنم. اصلا شایسته یک شخص پژوهشگر، شایسته یک شخصی که دنبال حقایق مثل شما نیست. اون در سال 20 سال
تاریخ خطرناکه، چون بعد از چیزا کربلا اتفاق افتاد.
حالا رهبری هم آخه 25 سال هم نیست که، بنا 36 سال 37 سال بوده امام شهید حکومتش. حالا امام خمینی هم من تو ذهنم میگم اینا رو من حساب نکردم. میگم کسی که بخواد از امامت ائمه علیهم السلام دفاع بکنه یا از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع بکنه، دفاعی خیلی خوب هست. شما این همه قدرتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داره الان جلوی تمام کفر استکبار وایستاده، جلوی تمام این حکومت‌های دست نشانده و فاسده اوموی و مروانی منطقه وایستاده. الحمدلله عزت مردم ایران هم روز به روز هم داره بیشتر میشه با شکست انشالله امریکا و جبهه استکبار. سوال اگه دارید خدمت شما هستیم، چون مطالب هم زیاده دوستان عزیز دیگه هم میان پشت خط.
بله بله دست دارم، خیلی من مزار نمیشه.
خب بریم اگه دوست عزیز سوال نداره ادامه نکات. خب سوال بعدی که بایستی در رابطه با صلح امام حسن علیه السلام ما بیایم بحث بکنیم اینه که آیا امام حسن علیه السلام، خب این شبکه‌های وهابی صهیونیستی زیاد اینو تکرار میکنن، امام حسن علیه السلام امامت و خلافت معاویه رو قبول کرد. ما میگیم این دروغ بزرگه. فقط یک سند خدمت بیننده های عزیز نشون بدیم. در کتاب اعمالی شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، کتاب اعمالی خب از کتاب‌های معتبر شیعه هستش، در مجلس یوم الجمعه در صفحه 561 ایشون اونجایی که معاویه اومده رفته بالای منبر گفته که حسن ابن علی رآنا اهلا للخلافه، من معاویه را شایسته بر خلافت دونسته، خودش را شایسته ندونسته. دقیق حرف همین وهابیا. امام حسن علیه السلام بعد معاویه میره روی منبر خطبه میخونه، آیات و روایات متعدد، روایت قدیر، آیه اون بحث شاهد بودن ائمه علیهم السلام، آیه انت ولی کل مؤمن، روایت انت ولی کل مؤمن من بعدی، آیه السابقون السابقون، فراوان استدلال به امامت و خلافت خودش میکنه. در صفحه 565 امام علیه السلام میگه، امام حسن علیه السلام میگه، میگه معاویه ابن سخر گفته که من شایستگی خلافت ندارم، خودش شایسته خلافته. ای مردم بدانید فکذب معاویه، معاویه دروغ و گوه. سریع امام علیه السلام گفته این ادعا دروغه. جواب وهابی‌ها هم امام حسن علیه السلام داده، به خدا قسم ما لعن اول الناس به ناس، ما بر اساس دستوری که پیغمبر داده، ما ائمه علیهم السلام اولویت بر مردم نسبت به خودشون داریم. خب ادامش هم امام علیه السلام گفته، گفته خب ما چرا الان حکومت دستمون نیست؟ چون ما مظلومیم، چون به ما ظلم شد از زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، چون مردم بر گرده ما سوار شدند، مردم بر ما چیره شدند، چون حق ما را از کتاب الله، از غنائم و از خمس ندادند، و منع امنا فاطمه ارثها من ابیها. خب اینجا امام علیه السلام میگه، میگه ارث حضرت زهرا سلام الله علیها قصف شد، ارثش که از پدرش قرار بود بهش برسه نرسید. جالبه ها، امام علیه السلام در مقام بیان ادله خلافتش بحث ارث هم میگه، یعنی کاملا اینها با هم دیگه مرتبط هستند. خب اینم یه شبهه. شبهه دیگه ای که در بحث امام، نکته دیگه ای که در بحث امام حسن علیه السلام ما بایستی بهش توجه بکنیم، بحث شروط صلحه. خب یکی از مهمترین شروطی که در صلح اومده، آقای ابن عبدالبر گفته که در کتاب الاستیاب، همون چاپ یک جلدی در صفحه 181، عبارتش خیلی عجیبه، میگه در بین علما هیچ اختلافی نیست که امام علیه السلام، امام حسن علیه السلام خلافت فقط برای زمان حیات معاویه بهش واگذار کرد و در اون صلحنامه شرط شد که وقتی معاویه از دنیا رفت ایشون خلیفه بشه، ان تکون ثم تکون له من بعده، برای امام حسن علیه السلام بشه. خب حالا ما استدلال میکنیم، میگیم که معاویه از اولم دنبال این بود که اون پسر بی شرف و ملعون خودش رو بکنه خلیفه. در صفحه 183 اومده میگه که معاویه در زمان حیات، فی حیات، در زمان حیات امام حسن علیه السلام، فی حیات الحسن، دنبال این بود که یزید بکنه خلیفه. خب اون جعده ملعونه همسر امامو تطفی میکنه، سم به امام میده، امام علیه السلامو شهید میکنه معاویه و باعث میشه که جامعه اسلامی دست یک سگباز و یک میمونباز مثل یزید برسه. اینم یه نکته که معاویه بر اساس گزارش های خود اهل سنت هم اهل نقض پیمان و اهل خیانت بوده که گزارشش هم از کتاب الاستیاب ما خدمت شما تقدیم کردیم. دوستان عزیز چند دقیقه دیگه فرصت داریم، من نکته های دیگر هم اگه فرصت میکنید من بگم. خب نکته بعدی که خیلی مهمه، ببینید در شرح حال امام حسن علیه السلام نکته های بسیار عجیبی گفتن دوستان عزیز. در کتاب اکمال و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال برای یکی از علمای اهل سنت به نام آقای علاءالدین مغلطای، ایشون در شرح حال امام حسن علیه السلام گفته که، یه نکته بسیار عجیبیه دوستان عزیز، خواهش میکنم کاملا با دقت اینو گوش بکنید، ما باش کار داریم. میگه که حافظ ابوبکر اسماعیلی در مسند حسن ابن علی، مسند امام حسن علیه السلام، گفته خب حافظ یعنی از بزرگترین محدثین اهل سنتی که مسلط به صدها هزار حدیث سندن و دلالتنه، مسندم داشته، یعنی احادیث امام حسن علیه السلام هم یه جا جمع کرده. ایشون اومده گفته که همانا پیغمبر کتب الانسان، نوشت برای یه شخصی یک کتابی، یک نوشتی. خب امام اینا نوشت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم اینا نوشت و فیه، میگه تو این نامه آخرش این بود که و شهد الحسن ابن علی ابن ابی طالب، شاهد این نوشته امام حسن علیه السلامه. برام سوال ایجاد شد، پیغمبر چی نوشته؟ چرا گفته لانسانن؟ چرا نگفته چی بوده؟ چرا امام حسن علیه السلام شاهد گرفته؟ ما مراجعه کردیم به منابع تاریخی دیگه، در آوردیم، گفتیم که این چیزی که امام حسن علیه السلام اونجا زیرش اومده نوشته شده اسمش، یک ماجرای بسیار عجیبی بوده. در کتاب اخبار سید همیری نویسندش آقای مرزبانی متوفای 385، این آقای ابی عبید از ائمه سیره و تاریخ، در صفحه 60 آقای مرزبانی یک گفتگوی بین سید همیری که از شعرای برجسته تاریخ عربه و آقای کمیت شده، من از گفتگوش فاکتور میگیرم، اونجا آقای سید همیری پرده از این سانسوری که تو اون حدیث شده بود و گفته بود امام حسن علیه السلام شاهد شد، ایشون بر میداره، میگه که وقتی آیه نازل شد که ای پیغمبر و آتز القربا حقه، میگه پیغمبر و هر لها فدکن، به حضرت زهرا فدک را بخشید به دستور خدا، نوشت و شهد لها، شاهد این قباله فدک کی بوده؟ ببینید مورخ، مورخ اهل سنته ها، امیر المومنین بوده، امام حسن بوده، امام حسین بوده و ام ایمن بوده. اونجا فقط گفته که و امام حسن شاهد بوده. بس یک سوال خیلی مهمم همین گزارش جواب میده. برای من همیشه سوال بود، وهابیان میگفتن، میگفتن چرا حضرت زهرا سلام الله علیها، عمار، سلمان، بزرگانی دیگه را برای اثبات ادعای خودش که فدک ارث منه در دادگاه حاضر نکرد؟ چرا؟ جوابش همینجاست. چون اینها، این افراد، امام حسن، امام حسین، امیرالمؤمنین، ام ایمن، اینها شاهدانی بودند که پیغمبر خدا اینا را انتخاب کرده بود. شاهدانی که پیغمبر انتخاب کرده بود و حضرت زهرا آورد تو دادگاه گذاشت، یعنی اینا انتخاب شده پیغمبرن. اگه شهادت اینا را قبول نکنی، حرف پیغمبر را رد کردی. به بهترین شکل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده اثبات کرده حقانیتا. ادامش سید همیری میگه، میگه برای من عجیبه، شهادت حضرت زهرا را قبول نکردند، شهادت امام حسن قبول نکردند، امام حسین قبول نکردند، شهادت امیر المؤمنین قبول نکردند. اینایی که آیه مباهله براشون اومده برای حفظ آبروی پیغمبر، اینایی که مصداق آیه تطهیرند، اینایی که خشمشون، غضبشون ملازمه با خشم و غضب خداوند تبارک و تعالی داره بر اساس روایات متواتر، میگه اینا را هیچ کدومش را قبول نکردن، شهادت ام ایمن را هیچ کدومش را قبول نکردن، اونم در بحث فدک که آره یه باقی بوده. اما همین علما در بحث بسیار بسیار مهمتر به نام حکومت و حاکمیت اومدن حرف یک خانوم که اومد گفت برید بگید بابام نماز بخونه، تازه به نفع باباشم بوده این دستور، اومدن حرف اینو قبول کردند و حرف صدیقه طاهره امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین قبول نکردند. علمای اهل سنت پژوهش کردند به این تناقض بزرگ، منتظریم جواب بدید این تناقض بزرگ رو شما چجوری میخواید حل بکنید، میخواید چی کار بکنید باهاش. حرف ما نیست، استدلالیه که در گزارش ها و در اون نوشته های تاریخی به ما رسیده. نکته بعدی اگه فرصت داریم خدمت دوستان عزیز توضیح بدم، یک نکته بسیار عجیبیه در منابع اهل سنت اومده، در کتاب اکمال و تهذیب الکمال فی اسماء الرجال برای علامه علاءالدین مغلطای، ایشون از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 762 هم هستش، در شرح حال امام حسن علیه السلام در صفحه 62 یک ماجرای عجیبی نقل میکنه، اوج دشمنی با آل الله. میگه که در تاریخ طالبیین برای آقای جعابی اومده که یکی از علمای اهل سنت اومده بود نوشته بود در کتاب حدیثی خودش، عبدالله بن الله حسن ابن الحسن الف لام آورده بود، میگفت برگشت گفت امهل الف و اللام، انما اسمه حسن میگه از اسم امام حسن علیه السلام الف و لام خط بزن، این اسمش حسنه، الحسن نیست. یعنی چی؟ علامه بزرگ شیعه محقق کراجکی اومده رمزگشایی کرده در کتاب التعجب، علامه کراجکی متوفای 449 در صفحه 114 میگه از عجایب مخالفین اهل بیته. اینا چقدر بغض به ائمه دارن، بغض به امام حسن دارن. میگه وقتی که اسم امام حسن علیه السلام میاد، حالا امام حسن کیه؟ پسر پیغمبره، ریحانه پیغمبره، اون نور چشم پیغمبره، اون کسیه که همه تون میگید سید جوانان اهل بهشته. اینها به امام حسن علیه السلام که میرسه از اسمش الف و لام را حذف میکنن و میگن حسن ابن علی، تو ادبیات عرب و نه فارسی ها. به اولادش میگن اولاد حسن. چرا الف و لام حذف میکنن؟ استصغارن له، امامو بیارن کوچیک بشمارن، امامو تحقیر بکنن. میگه به امام حسن که میرسه اینجوری برخورد میکنن. گزارشش را برادر عزیز از کتاب اهل سنت آوردم که حذف کردن. ولی به حسن بصری که میرسه یه عالمه، عالمی هم بوده که خود علمای اهل سنت گفتن دیدگاه حسن بصری اینه که تمام اهل مدینه که 800 تا صحابه بودن عثمانو کشتن، حسن بصری میگفت اینا کفارن، اینا منافقونن. هر کسی که عثمانو کشت و با عثمان درگیر شد، میگه به حسن بصری که صدها صحابه و صدها تابعی را کافر و منافق میدونه، به حسن بصری که میرسن میگن الحسن البصری. برای اینکه جایگاه حسن بصری ببرن بالا، در اول اسم حسن الف و لام اضافه میکنند. ببینید این تناقضا را، ببینید این دشمنی ها را، اونم با خانواده پیغمبر، با عترت پیغمبر. تحمل ندارند اسم امام حسن را علمای ناسبی درست تلفظ بکنن، بگن الحسن و الحسین، اولاد الحسن. البته اینا میگم این استعمالات به زبان عربی ها، در فارسی الف و لام کسی نمیگه. خب انشالله که ما همه از دوستداران ائمه علیهم السلام باشیم، انشالله که با دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم دشمن باشیم. فرصت ما هم دیگه رو به پایانه. انشالله که مطالبی که خدمت بیننده های عزیز عرض شد قابل استفاده برای همه شما باشه. یا علی مدد، خدافظ شما.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، قبل مردم زمین کافره.
امتش به
اختلاف نمی‌افتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن. چطور میشه که مایسه ارث و نفاق خودش دیگران دفن کنه؟ اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی که خونه رو فرزند دفن کنه، من می‌کنم که خود احمد در کلام اهل تفسیر که
می‌گه قادر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نیکاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیعی ها بدعتون
شیعه بشن با خانواده هم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.